بسم الله الرحمن الرحیم. زبنت البیان صفحه 492 صفحه دوم. و غیر ذلک مثل نسبت نسیانی الى نبی و جواز اسناد شیء این غیر حسن به حسن ظاهر الى الغیر مثل خلق سفینه لقرق الناس یا لقرق الناس. بحثت آیه ای داشتیم که اشاره داشت به داستانی حضرت خضر و حضرت موسی. بعد از اینکه این داستان تموم شد حکم شرعی رو برداشت کردیم و بعد از برداشت اون حکم شرعی گفتیم که به کل داستان که توجه میکنیم و دقیق میشیم در این داستان، میبینیم که این داستان دلالت بر امور دیگر هم میکنند که بعضی از اون امور جز اصولند، بعضی ها جز فروعند. مثال هم زدیم، گفتیم مثل جواز قتل شخص لدفع مفسدته که این حکم مربوط بود به فروع. جواز قتل مربوط به فروع، مربوط به اصول نیست. اصول یعنی اعتقادات، فروع یعنی اعمال. در اسلام ما سه چیز داریم، یکی اصول که اعتقادات هست، یکی فروع که احکام هست، یکی اخلاقیات. حالا در اینجا می فرماید که ما از این آیه هم می توانیم حکمی را که مربوط به فروعه استخراج کنیم، هم عقیده را که مربوط به اصوله. مثلا جواز قتل شخصین به دفع مفسده دیگری، این یه حکم فرعیه که ما از این آیه می تونیم استفاده کنیم که دیروز در بارش بحث کردیم. احکام دیگری هم هستن که ما میتونیم از این آیه استخراج کنیم. یکی نسبت نسیان به پیغمبر، این مطلب اصولیه، یعنی فروعی نیست، یعنی مربوط به اعتقاده. آیا ما در مورد نبی که قائل به عصمت هستیم، آیا واجب است که عصمت از نسیان رو هم قائل باشیم یا نه؟ این روایت، این داستان نشون میده که اعتقاد به عصمت پیغمبر از نسیان لازم نیست، بلکه بعضی پیغمبران نسیان هم دارند. موسی میگوید من فراموش کردم که با تو قرار گذاشتم که در مقابل کارات حرف نزنم. قال لا تؤاخذنی بما نسیت. موسی به خضر میگه منو با اون که فراموش کردم مؤاخذه نکن. خب اینجا داره نسیان رو نسبت میده به خودش که پیغمبره، از نسیان برای پیغمبر جایز، بنابراین عصمت پیغمبر از نسیان ثابت نیست. این بحث یه بحث اصولیه، یعنی بحث اعتقادیه، بعضی این طور استفاده میکنه. البته اگر موسی رو پیغمبر ندونیم، بگیم این غیر از اون موسی پیغمبره، یه موسی دیگه بوده، شخصی بوده به نام موسی، خب مشکل پیش نمیاد. مفروض اون نسیان کند، معصوم نباشه، مهم نیست. اما اگر پیغمبر باشه باید جواب داده بشه که مراد از نسیان چیست. خب جوابش حالا اینطور میدیم که مراد این است که من با تو عملی کردم مانند عمل نسیان کنندگان، نه من نسیان کردم، من با تو عملی کردم که نسیان کنندگان اونجور عمل میکردن، لذا من نازل منزله ناسی هستم. نسیتو یعنی ادعا نسیتو، به منزله نسیتو بودم، نه اینکه نسیتوی واقعی باشم. و حضرت اعتراض کردن دیگه، اعتراض کردن معنیش اینه که به قولشون عمل نکردن، قول داده بودن که من سوال نمی کنم، حبیتو بزن کارتو بکن، بعد سوال کردن. ظاهر کار نشون میده که ایشون فراموش شدن، در حالی که فراموشی نبوده، عملشون طوری نشون میده که اگر کسی به پیغمبری ایشون توجه نداشت به ظاهر قضیه نگاه میکرد میگو پدر فراموش کرد. پس نسیان در اینجا نسیان ادعایی و نسیان به منزل نسیان است، اینطوری جواب میده. یا میگیم از این موسی پیغمبر نبوده بنابراین نسیانش مشکل نداره، یا میگیم اگر اون موسی پیغمبر بوده یا یه پیغمبر دیگه بوده بازم اینجا ظاهرا گفته نسیان کردن ولی باطنا نسیانی نبوده، خودش نازل منزله ناسی کرده چون عملش مثل عمل فراموشکارا بوده. خب بعد چیزای دیگه هم داریم تو این آیه، نمونه های دیگه هم داریم که اون نمونه ها مربوط به اصول دین هست. مثلا حضرت موسی رو میبینیم به حضرت خضر نسبت کار قبیح میدهد، میگه که تو کشتی رو شکافتی تا اهلش رو غرق کنی، غرق شدن اهل کشتی بیگناه قبیحه. داره به حضرت خضر کار قبیح نسبت میده، یعنی به پیغمبر داره کار قبیح نسبت میده. درسته کار قبیح واقعا قبیح نبود ولی علی ظاهر اونطوری که داره نسبت میده نسبت قبیحه. بعد میگه لقد جئت شیئا امرا، امر یعنی منکر یعنی ناشناس، این دیگه تقویت هم میکنه نسبت دادن خودشو. خب از آیه اینم برمیاد که میشود به پیغمبری نسبت کار ناروا داد. اینو البته اگر موسی پیغمبر نباشد و پیغمبر باشد فرق نمی کنه، داره به خضر نسبت میده که خضر مسلم پیغمبر بوده، پس فرق نمی کنه. خود موسی میخواد پیغمبر باشه میخواد نباشه، نسبت به پیغمبر داده و خدا ردشم نکرده، داره قول رو نرم کنه، اعتراضیمش نکرده. پس میتوانیم نسبت طبیح به پیغمبری بدهیم، این یه مسئله اصولی است، یعنی مربوط به اعتقاده، جوازش از آیه استفاده میشه. میفهمید اینم درست نیست. لتقرد اهلها که در آیه داره، اخرقتها لتقرد اهلها لقد جئت شیئا امرا، این لتقرد اهلها لامش لام تعلیب نیست، لام عاقبته، یعنی تو این کار کردی منتهی به قرق اهلش میشه، نه تو این کار رو کردی تا قرق کنی. قرض نمیخواد که قرض تو قرق کردن مردم بود، میگه نتیجه کار تو قرق شدن مردم بود. پس قبیش رو به پیغمبر نسبت نمیده، اون چرا که پیغمبر نسبت نمیده میده کندن این کف کشتی بوده، سوراخ کردن کف کشتی بوده، این رو نسبت میده. بعد میگه شیئن امرا یعنی کار بزرگ و ناشناسی، منکر یعنی ناشناس، نمیگه کارت قبیح بوده، این من نمیدونم جهتی شد، یعنی در واقع درست سوال میکنه چرا این کارو کردی، این که نسبت نسبت قبیح نیست. نمونه بعدی، قتل نفس زکیه رو به خز نسبت میده که اینم نسبت قبیحه. میگه اقتلت نفسا زکیتا به غیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، نسبت قتل نفس میده. بعدم میگه شیئا نکرا، شیئا نکرا مشکلی نداره، از که نمیگه ناشناس این مشهور، اما نسبت قتل نفس زکیه به غیر نفسه، این نسبت قبیه، این هم جوابش داده میشه. و اون که نسبت قتل داده ولی ما فکر میکنیم این قتل قبیه، او داره سوال میکنه، قبول داره که حس پیدان بله و قبول داره که کار خطا نمی کنه. میگه یه کار ناشناسی انجام دادی، کشتی، ولی معلوم نشد که این کشتن در مقابل جرمی باشه، چطوری کشتی؟ داره سوال میکنه، نسبت قبیه نیست. از اولم با الف استفهام و همزه استفهام چه بیکته؟ اقلتر تن افتن زکیه به غیر نفسه، یعنی تو نفسی رو که ما براش مشکلی و جرمی ندیدیم و قتلی رو انجام ندادیم و دیدیم کشتی، این برای ما روشن نیست، توضیح بده. البته ممکنه حضرت موسی حالت اعتراض هم داشته باشه، ولی اون حالت اعتراض از شدت دستپاچگی گاهی پیش میاد که آدم یه چیزی رو که میبینه و نمیتونه توضیح کنه، خود به خود یه حالت خاصی پیدا میکنه که اون حالت رو وقتی نتونیم توجیهش کنیم میگیم اعتراضه. خیلی شاید حضرت قصد اعتراض هم نداشته، وقت تازه لحن گفته فرق میکنه، چه بسا که لحنشون لحن اعتراض نبوده، این نوشته لحن رو تبیین نمیکنه. آیه یک نوشته است، یک جمله است، این لحن رو تبیین نمیکنه، شاید لحن اعتراض نبوده. آخرین نمونه که مثال میزنم خلف بعده، حضرت به حضرت موسی وعده دادن، گفتن ستجدونی انشاءالله صابرا ولا عصی لک امرا، این وعده است، خوف شدن دیگه، خوف خوف شدی. خلف بعدم از پیغمبر درست نیست، اینا مسئله مسئله اصولیه، اینا اعتقادیه. آیا پیغمبری میتواند خلف وعده کند یا نه؟ خب اگه موسی پیغمبر نبوده، یعنی یه موسی دیگری بوده که پیغمبر نبوده، این مشکل نیست. اما اگه پیغمبر بوده این مشکلش رو حل میکنی. ظاهرا کلمه انشاءالله میتونه مشکل حل کنه. ما انشاءالله رو دو جور به کار میبریم، یکی به عنوان تبرک، یکی هم به عنوان تعلیق، تو باب نذر و قسم و اینها گفتن. اگر کسی قسم بخوره یا نذر کنه یا عهد بنده، اون عهدش رو مقید به انشاءالله کنه. گفتن اگر تبرکن گفته این کلمه رو بعد خلف کرده باید کفاره بده. اما اگر تعلیق کرده، گفته اگر خدا خواست من این کارو میکنم، خب بعد که نکرد مرموش خدا نخواسته، بنابراین خود به قسم نشد، خود به نظر شد. اگر انشاءالله تعلیقی باشد، اصلا وعده ای داده نشده، میگه ستجه دونی انشاءالله و صبر، اگه خدا بخواد من صبر میکنم، خب خدا نخواست صبر نشد، وعده داد با قید انشاءالله، حالا که صبر نشد معلوم میشه انشاءالله خدا مشیتش تعلق نگیره، لذا اینم صبر نشد. پس وعده وعده معلق بوده و اون معلق و نلی حاصل نشده، پس وعده وعده تام نبوده تا خودش مشکل داشته باشه. البته ایشون میفرماید در جای خودش همه این اشکالات، همه این برداشت ها جواب داده شده. من یه توضیحاتی عرض کردم، ممکنه جواب بیش از اینم باشه، حتما هست. پس ما از این آیه میتوانیم فروعی رو استفاده کنیم و اصولی رو استفاده کنیم، منتها بعضی فروعها و بعضی اصولها استفاده میشن، احتیاج به جواب دادن دارم که این بعضی رو ما گفتیم. ممکنه کسانی هم بعضی چیزها رو استفاده کنن و اشکالی نداشته باشه، مثل اون چی که دیروز گفتیم که جواز تصرف در مال غیر اگر نفی داشته باشه اونم با اجازه حاکم میشه. این رو از آیه استنباط کردیم و تا آخر ردش نکردیم، توجیهش کردیم ولی ردش نکردیم. اما این چند تایی که الان استفاده کردیم مثل جواز قتل شخصیم اینم اختصاص دادیم به پیغمبر، تعمیمش ندادیم، گفتیم غیر پیغمبر کسی نمیدونه که این کار رو انجام بده، و این اصولم که الان استفاده کردیم همه رو دیدیم جواب دادیم. پس از آیه چیزهایی استفاده میشود، ولی آیا به اون چیزهایی که استفاده میشود میتوانیم عمل کنیم یا نکنیم؟ الان بحث کردیم، معلوم شد که به خیلش نمیشون عمل کنیم. صفحه 492 هستیم، سطر دوم. و غیر زالک یا و غیر زالک، عبارتی که ما دیروز خونده بودیم این بود: ثم این فی حکایت هما عن آخرهی دلالتون علا امور اخر من الاصول و الفروع. بعد مثال زدیم، مثل جواز قتل شخصه، حالا میگیم و غیر زالک. و غیر زالک عطف بر اون مثل جواز قتل شخصه نه. اگر عطف بر خود مثل میگیرید غیر زالک میخونید، اگر عطف بر جواز قتل میگیرید غیر زالک میخونید. اما من گمان میکنم عطف بر جواز باشه و غیر زالک خونده بشه بهتره. مثل و جواز قتل و مثل و غیر زالک، و غیر زالک رو مثال میزنند. میفهمد مثل و نسبت نسیان علنده در اونجا که فرمود قال الله تاخذنی به ما نسید، و مثل جواز اسناد شیعی که حسن نیست به حسب ظاهر، غیر حسن این صفت شیعه، به حسب ظاهر متعلق به غیر حسنه، یعنی به حسب ظاهر حسن نیست، این غیر متعلق به نسبت به اسناده. اسناد بگیم شیعی رو که به حسب ظاهر غیر حسن است، البته این کارا همه به حسب باطن حسن بودن، به حسب ظاهر غیر حسن بودن. اسناد دیدیم شیعی رو که به حسب ظاهر غیر حسن است، اسناد دیدیم به غیر، یعنی به غیر، اونم غیری که پیغمبره. حالا یا اسناد نسیان است که به خودش میدهد، یا اسناد قوی است که به خیز میدهد. مثل خرق سفینه لقرق ناس که میگه اخرق تا حال تقرق اهلها لقد اعتشه نگاه. و مثل اسناد قتل زکیهی که قتل نفس زکیهی که عقل قویه، یعنی این قتل قویه، در قولش میگه اقتلت نفسا زکیتا به غیر نفس لقد اعتشه نگاه. یا مثل خلف وعد در قولش که میگه سطح جدونی انشاءالله و صابرا ولا اعصی لک امرا. اینا استفاده میشه، ایشون میفهمد و کل مجاب، همه این استفاده ها جواب داده شده و رد شده و گفته شده که این استفاده ها به جا نیست. چی دوری جواب داده شده؟ لیس هذا محل ذکره، در جای خودش گفته شده اینجا محل ذکرش نیست. و بعضی قسمتش رو عرض کرد، رئیزن قاله یعنی مجموع بیان. تبسی در مجموع بیان گفته این آیه گذشته از این که مربوط میشه به احکام شرعی فروعی و اصولی، گذشته از این مربوط به بحث اخلاق هم میشه، راه ارتباط معلم و متعلم رو نشون میده، چون بالاخره در این داستان خضر شده بود معلم و موسی شده بود متعلم. راه ارتباط این دو را هم همین داستان بیان میکنه. و ایزن قال مجموع بیان فیها، یعنی در این آیه، بیان طرق به کار گرفتن ادب از معلم و متعلم است، یعنی معلم نسبت متعلم و متعلم نسبت معلم چگونه رفتاری باید داشته باشن، از این داستان راهش معلوم میشه. فقط بینه یا بینه، قد بینه وجوها حسنه در باب آداب و تعلیم یا در کتاب آداب و تعلیم، فلیرجع الیه المرید، هر کس که اراده کرده و دلش میخواد به این باب یا به این کتاب مراجعه کنه تا اون وجوه حسنه رو که در این آداب حاصلند ببینه. خب این آیه تمام شد که مربوط به حضرت موسی و حضرت خضر بود. آیه دیگری رو شروع میکنیم، هم تفسیرش میکنیم هم حکم شرعی ازش استخراج میکنیم. اون آیه مربوط به حضرت ابراهیمه و وعده ای که حضرت ابراهیم به پدرش آذر میدهد. آذر مشرک بوده، نه تنها مشرک بوده، مشرکی بوده که موحد یعنی ابراهیم را ترک کرده، یعنی یه مشرک معمولی نبوده که فقط در عقیده شرک باشه، در عملش هم کاری کرده که حضرت ابراهیم بود که موحد بود و ترک کرده. با وجود این حضرت ابراهیم بعد از ترک شدن بهش میگه که سرسخت رو لکرد، اول میگه سلام علیک و میگه سرسخت رو لکرد. خود سلام دعاست، هم دعا میکنه هم وعده استغفار میگه. از اینجا ما کشف میکنیم که نسبت به مشرک میتوانیم اینجور کارها رو داشته باشیم. بله، نسبت به پدر ولی مشرک باشیم، نسبت به پدر ما میتوانیم این دعا و امثال ذالک رو داشته باشیم ولی پدر مشرک باشیم. یعنی حکمی رو از این آیه استخراج میکنیم و میخوام این حکم رو سرایت بدیم به بقیه موارد. این قول ماست، یعنی ما اینجور برداشت میکنیم. بعضی خواستن بگن آیه اینو نمیگه، چون کاری که پیغمبر انجام میده نباید قبیح باشه، نباید ممنوع باشه، تا چه برسه که معلوم القبح و معلوم الممنوعیت باشه. این دعا کردن برای کافر که اثر ندارد ممنوعه، قبیحه. استغفار برای کافر فایده نداره، خودش باید ایمان بیاره تا برش فایده داشته باشه، ما برش استغفار کنیم فایده نداره. پیغمبر ممکن نیست مرتکب کار قبیح بشه، ممکن نیست که مرتکب کار ممنوع بشه، پس باید این سلام و استغفار یه سلام و استغفار غیر ممنوع باشه. وقت توجیه کردن گفتن پس باید بگوید مراد ابراهیم این بوده، نه من برات استغفار میکنم، من برات دعا میکنم که خدا تو رو اصلاح کنی و به راه حق بیاره. وقتی به راه حق آمدی با این ایمانی که پیدا کردی خدا میبخشه تو، غفران خدا به تعلق. از تغفیرو نه یعنی برات استغفار میکنم، بلکه برات دعا میکنم که خودت تو راهی بیایی که نتیجهش کفران خداست. این اگه بدیم این که ممنون نیست، این که ممنون نیست. پس توجیه میکنیم کلام حضرت کار حضرت ابراهیم رو یا کلامش رو توجیه میکنیم، نمیگیم ظاهر رو اراده کرده، میگیم کاری رو اراده کرده که قوی نیست، دعایی رو اراده کرده که قوی نیست، یعنی خواسته وعده داده که از خدا بخواهد که پدرش را به ایمان مزین کند تا بعد از مزین شدن به ایمان بخشیده شود، نه همینطور مشرکان خواسته از خدا که او رو ببخشه. این که قوی پیغمبر انجام نمیده، این غیر واقع ممنوعه، پیغمبر انجام نمیده. این توجیه دو بود. پس دو تا مطلب در این آیه آمد، یکی این که پیغمبر واقعا برای یک پدر مشرک دعا کرده، سلام داده، استغفار کرده، این مطلب اول. و این کار پیغمبر مجبور شده برای ما که ما میتونیم کار بکنیم، این مطلب اول. مطلب دوم که نه، پیغمبر کار ممنوعی نشده، او منظورش این بوده که این چنین دعا میکنم که تو اصلاح بشی و بعد از اصلاح شدن خدا تو رو ببخشی. این هم فرض دوم. دو تا توجیه برای این آیه آوردیم، در از یک توجیهش ما میتونیم استفاده کنیم حکم شرعی، و اون اینه که میتونیم استفاده کنیم که دعا کردن، سلام دادن برای پدری که مشرک هست ایرادی نداره. حالا کدام یک از این دو ادعا رو تایید میکنیم؟ ایشون میفهمد که ید الله الاول، یعنی اون مدعای اول رو آیه دیگری تایید میکنه، که آیه دیگه میگه ابراهیم نمیدانست که پدرش مشرک است. وعده داد به او با توجه به این که این مشرک نیست. فلما تبین له، وقتی براش روشن شد که پدر مشرکه، دیگه استفاده نکرد، ازش دوری جست. این نشون میده که واقعا حضرت ابراهیم استغفار واقعی کرده، نه درخواست ایمان برای پدر داشته تا بعد از ایمان پدر بخشیده شود. از اول نمیدونسته که پدر وزش اینچنینه، براش وعده استغفار داده، وعده استغفار داده، یعنی گفته برای تویی که برای تو من استغفار میکنم. بعدن که براش روشن شده که استغفار برای مشرک جا نداشته، منصرف شده. پس معلوم میشه واقعا میخواسته استغفار کنه، نه اینکه میخواسته او رو به دین بیاره، اون که نمیدونسته او بیدینه تا به خاطر رو به دین بیاره. پس بنابراین معلوم میشه که اون استغفاری که بعد داده بوده استغفار واقعی بوده، نه استغفار به این معنا که من میخواهم تو در دین بیایی و بعدا خدا تو رو ببخشه. این منظورش نبوده، استغفار واقعی منظورش بوده، چون نمیدونسته این مشکه. اگه میدونست مشکه بعد استغفار نمیداد. پس استغفاری که بعد داده همین استغفار معمولی بوده. در وجه اول ما استغفار معمولی مثلا که این، وجه دوم استغفار معنی دیگه گرفتیم. در وجه دوم گفتیم استغفار به معنی این است که من میخواهم که خدا تو را به ایمان وارد کنه و ببخشد. این معنی غیر ظاهری است برای استغفار. معنی اولی که کردیم معنی ظاهر بود، آیه معنی ظاهر رو یعنی همون اولی رو تایید میکنه. پس یدو لعله اول آیه دیگر. این یه بحث مختصری است در مورد این. حالا من اینطوری توضیح دادم، شاید بتونیم یه جور دیگه توضیح کنیم که اشکال شما وارد نشه. شما میفهمید که حضرت ابراهیم بالاخره با پدر هش و نش داشته و میبینه که پدر در بت سجده میکنه، احتمالاً در اصل این حرفا رو بعد از اینکه پدر حضرت رو ترد میکنه این حرفا رو زده باشه، احتمال اینطور هم هست. بنابراین میدونستی که پدرش مشرکه، در این حال اینطور گفته. اینا رو من به این صورت بیان کردم شبهه شما به وجود آمد. فلما تبین رو نه به معنای این بگیریم که براش روشن شد که این مشرکه، این از اول میدونست مشرکه، براش روشن شد که این از اصحاب ناره و شرکش رو ادامه خواهد داد. اول میگم من براش استغفار میکنم، بعد داد که شاید این پدر بر اثر این وعده دلجویی بشه و بیاد ایمان بیاره. بعد که در ایمان نمیاره فهمید که این از اصحاب ناره، فهمید که از اصحاب ناره، نه فهمید که مشرکه، بلکه میدونست مشرکه، منطقه نمیدونست که از اصحاب ناره، امید داشت از نار بیرونش بکشه، ولی وقتی دید نمیتونه از نار بیرونش بکشه مطمئن شد که این از اصحاب ناره. وقتی منصرف شد استفاده رو از کدام استغفار نکرد؟ همون استغفاری که وعده داده بود. کدام رو وعده داده بود؟ همون استغفار رایج رو وعده داده بود. پس معلوم میشه بچه اول درسته که استغفار رو معنی رایج میگیم. قال سلام علیک فاستغفر لک ربی الا آیه، یعنی تا آخر آیه ذکر معنی آیه اینه. قال ابراهیم، قال ابراهیم و ذالک، ابراهیم اینطور گفت و دعا لعبیه و سلم علیه، دعا کرد برای پدرش و برش سلام کرد. حالا یا بعد از این که این حرف رو زد دعا و سلمه، یا با همین قول دعا و سلمه، ظاهر عبارت با هر دو سازگار. فیدالله، حالا که چنین شد این قول خداوند دلالت میکند برای این که سلام بر پدر و دعا و استغفار برای پدر جایز است. و این لم یکن اون پدر مسلمن بالاتر، و این ترد الولی ولد، ولو ولدش هم به خاطر ایمان ترک کرده باشه، خودش مسلمان نباشد هیچ، تازه برخلاف اسلام هم عمل کرده باشه، مسلمی رو ترک کرده باشه. وقیلن ما کان معلوم القوب عقلا، ما رو نافیه میگیریم، معلوم القوب رو هم خبر میگیریم، زمین کانه رو برمیگردونیم به کارهای حضرت ابراهیم، زمین کانه رو برمیگردونیم به کار حضرت ابراهیم. کار حضرت ابراهیم معلوم القبر نبوده اقلا، و ما منع شرعن، یعنی ما منع شرعن، ممنوع شرعن نبوده. حالا که چنین فجازه کار حضرت باید یک توجیه داشته باشه که ممنوع نباشه، فاسد نباشه. پس توجیهش این است که حضرت نفرمود من برای توی مشرک با مشرک بودن استغفار میکنم، من دعا میکنم که تو مؤمن بشی خدا ببخشیدت. استغفار به این معنا میگیم که این معنای غیر ظاهری و استغفار فجازن یکون دعا زیرا معنا کنه، فجازن یکون دعا به چکلوب و زیرا هم میتونی معنا کنی، تفری هم که من گرفتم میتونی معنا کنی، من تفری میگیرم شما زیرا معنا میکنی، شاید هم یه جوری اون زیرا معنا شدن با تفری سازی کار باشه، علاقه خوب زد نیست. فجازن یکون دعا به توفیق الاسلام، جایز است که دعای حضرت این باشد، نه دعا میکنم یعنی دعا میکنم خدا رو که خدا تو رو در حال شرک ببخشه، اینو دعا نمیکنم چون این ممنوعه و بیفایده است. دعا میکنم که خدا به تو توفیق اسلام بده، فیغفر له بعد از ذلک، بعد خداوند له یعنی این پدر رو بعد از ذلک یعنی بعد توفیق اسلام ببخشه. که اینم استغفار منتهی این استغفار دیگری است غیر از استغفار رایج. استغفار رایج اینه که طلب میکنم خدا تو رو ببخشه، استغفار غیر رایج اینه که طلب میکنم خدا تو را مؤمن کند و بعد بر اصل ایمان ببخشید. مقدمات بخشش فرمود. خب این دو احتمال هست، یکی احتمال قبل از قیله که استغفار به معنی رایج قرار میداد، یکی احتمال بعد از قیله که استغفار به معنی دیگه گرفت. حالا کدام استغفار مراده و یدل علی الاول که دعا و استغفار برای مشرک بود، یعنی میخواسته اون استغفار معمولی رو انجام بده برای این آدم مشرک، بعده استغفار بشته ده، یعنی همون استغفار معمولی تا دلجویی بشه برگرده، ولی وقتی برش روشن شد که این بر نمیگرده و از اصحاب ناره دست کشیدی استغفار نکرد. نه استغفار نکرد یعنی امید دعای نکرد که این دین پیدا کنه، شاید تا آخرم دعا میکرد که این دین پیدا کنه، ولی برای شوشن شد که این آدم عنودیست به بر نمیگرده، بازم هنوز امید داشت که یه جوری خدا بالاخره برش یادونه، بالاخره پدرش بودی که سخص برشد. آیات الله الاول این آیه و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعده، چون وعده داده بود میخواست استغفار کنه یا استغفار کرد، فلما تبینت آخر، وقتی برای شوشن شد که این کافر است از اصحاب نار دیبلش کرد، فشنهو یخود، گویا مفاد آیه قبل با توجه به این آیه دومی که خوندیم این باشد که خداوند میگوید وعدهو عباهو، یعنی وعد الاستغفار عباهو، استغفار به پدرش وعده داد و قال استغفر لک، گو من استغفار میکنم برای تو، اما ولم یتبین لهو انه من اصحاب النار، اون وقتی که اینو بیان میکرد براش روشن نبود که این پدر از اصحاب ناره، حالا براش روشن بود که مشرکه، حالا اونیشان من نمیدونم شاید روشن نبودونم، حالا اگر ثابت کنیم که روشن بود که براش مشرکه، لااقل روشن نبود که این از اصحاب ناره، امید برگشت داشت. فلما تبین ترکه، وقتی براش روشن شد که این از اصحاب ناره دیگه ترکه داشت، استفاره میکرد. کدام استفاره ترکه؟ اون استفاره رایج ترکه. پس حالا میشه مراد از اون آیه قبلی همون استغفار رایج بوده که جا داشته ترک بشه، ولی اون استغفار غیر رایج که تا آخر عمر برای کفار ما میکنیم که خدا انشالله اصلاحش میکنه. تا اینجا با فرض این که پدر کافر بود ما خواستیم حکمی استخراج کنیم، حکمی استخراج شدیم این بود که برای پدر میتوان استغفار شد دعا شد ولی پدر مسلمان نباشد، اما برای پدر نه مطلقا. حالا ایشون برمیگرده میگه اصلا آذر پدر ابراهیم نبود که ما بتوانیم از این آیه حکم پدر رو در جای دیگه استخراج کنیم. آذر عموی پیغمبر، عموی حضرت ابراهیم بود، منتها چون حضرت ابراهیم پدرش وفات کرده بود آذر سرپرستی میکرد، ولی آذر عمو نبود، پدر نبود، عمو بود. و پدر بودن آذر با قواعد اصحاب نمی‌سازه. قاعده شیعه این است که پیغمبر باید پدرش تا حضرت آدم سالم باشه، مشرک تو آبای شباد باشه، تو امهاتشون ام مباشر شباد مشرک باشه، ام مباشر شباد مشرک باشه، ولی پدر امش مادر امش اشکال نداره. در آبا کل آبا باید مشرک نباشن تا به آدم برسه. این قاعده است که شیعه قبول داره، سنی قاعده قبول نداره، ولی شیعه میگوید پیغمبر یا امام، علی خصوص اینو شیعه در امام میگه، چون درگیریش مستقیم در مسئله امامته و سنی درگیریش مستقیم در مسئله امامته، بیشتر تأکیدش رو امامه، منتها خب در پیغمبر هم نمی قبول داره. در امام و پیغمبر باید عمودینشون یعنی پدر مادرشون مشرک نباشن، گذشته از این اجداد پدری هم نباید مشرک باشن، تا حضرت آدم باید همی سال نباشن. خب اینطوره حضرت جبرئیل نمیشون از آذر مشرک دنیا آمده باشه، قانون شیعه اجازه نمیده، پس باید آذر پدر نباشه. به همین جهت است که تلاش کرده تا ثابت کند که آذر عمو بوده، پدر نبوده. لیکن قاعده اصحاب یعنی قاعده که شیعه قبول دارد که آبای انبیا نباید مشرک باشند، اون قاعده اقتضا میکند که آذر اباها یعنی ابای ابراهیم نباشه. فقیله بعضی گفتن کان عموه، فقط یسمی العمو به، گاهی عمو به پدر نامیده میشه و این الان هم رایجه، الان هم در بین عرب رایجه که عمو رو پدر خطاب میکنه. در زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام، حالی یادم نیست کدام زیارته، بعد از اینکه زیارت تموم میشه میگه برو سمت پایین پا و حضرت علی اکبر رو زیارت کن. وقتی حضرت علی اکبر رو زیارت میکنیم، تعبیر یادم نیست ولی مفادش اینه یبن الحسن و الحسین، به امام باقر بگیم یبن الحسن و الحسین، اشکال نداره به امام باقر، چون از طرف مادر به امام حسن، از طرف پدر به امام حسین مربوط میشه. به امام زین العابدین نمیتونیم بگیم یبن الحسن و الحسین، امام زین العابدین از طرف مادر به امام حسن مرتبط میشه. به حضرت علی اکبر هم که برادر امام زین العابدین نمیتونیم بگیم یبن الحسن و الحسین، از طرف مادر به امام حسن مرتبط میشه. پس فقط ولد امام حسین هم ولد امام حسن نیست. با وجود این اون زیارت توش این مطلب هست، اتفاقا زیارت سنتش هم قبیه، سنتش هم قبیه نمیشه خطی کرد. ابن حسن و ابن حسین گفته شد، این به خاطر همین رسم عربی، به خاطر رسم عربی که به عمو پدر میدن و پسر رو پسر اون عمو هم میدونن همونطور که پسر پدر میدن. در اینجا اگر به آذر پدر گفته شده به خاطر رسم عرب بوده، آیه قرآن هم که به لسان عرب نازل شده و رسومات غیر غلط عرب رو قبول کرده، رسومات غلطش رو قبول کرده، از ایرادی نداره که به آذر عرب گفته باشد. فقط یسم بالعمو به و یعیده و یعید این قیل را ما ذکر او فی قاموس، در قاموس گفته آذر اسم عموی ابراهیم و اما ابوه و اما پدر فکان اسم او تاره، اسمش آذر نبوده تاره. و قال فیه، باز در قاموس گفته فی باب الهای و فصل تار، قاموس لغت ها رو که با مثلا الفبا شروع میشن که یه بابی بود، بعد آخر هر کلمه باز یه حرفی داره اونو تو فصل بود، کلمه ای که اشتباه گفتم آخرش رو تو باب برده اولش رو تو فصل برده. بعضی کتابا دیدید که از طرف آخر دستبندی میکنن لغت رو، بله خیلی از کتابا همینطور که از طرف آخر دستبندی میکنن، مثل المنجد و کتابای لغت اول کلمه رو میگیرن و کلمات رو طبق اولشون منظم میکنن، بعضی کتابای لغت کلمه رو طبق حرف آخر منظم میکنن. حرف آخر تاره ه جیمیه، تو باب ها تاره مطرح میشه. وقت تو باب ها یعنی کلمه که آخرش ها باشه، این کلمه که آخرش ها باشه، اولش هم ممکنه یه چیز دیگه باشه، اون اول رو میبره تو پسور، میگه فصل الف، یعنی کلمه که با الف شروع میشه ولی با ها ختم میشه. فصل تا، کلمه که با تا شروع میشه با ها ختم میشه. در باب ها یعنی اونجا که کلمه میخواد با ها ختم میشه. در فصل تا یعنی اونجا که کلمه میخواد با تا شروع میشه، تاره هم مطرح میکنه که تاره با ته شروع میشه با ها ختم میشه. در اونجا مثلا میکنه میگه این پدر ابراهیم بوده، این عمو ابراهیم نبوده. قال در قاموس در باب ها و در فصل تا گفته تاره مثل آدم بخون ابو ابراهیم الخلیل علیه السلام. بله؟ من تاروح میخونده ولی ایشون میگه تاره چه آدم. منم تاره که زیر و زبرش رو دقت نمی کردم، خودم پیش خودم تاروح میخونده، گاهیم شک میکردم تاره میخونده، ولی تاره رو ایشون الان داره میگه. بسه تاره خیلی چم، ولی خب تاره ایشون میگه تاره چه آدم. آدم هم ما داریم، اما آدم معصوم نیست، آدم معصومه. وقتی میگه تاره که آدم، همون آدم معصوم رو داره مشبه اون بقرار میگه، پس حتما باید تاره بخونه. بالاخره لغوی قوی بوده دیگه، وقتی میگه تاره ما همه باید بفهمیم که اشتباه میکردیم، حتما باید تاره بخونه. خب این نلازم یه حدود آیه بعدیست که باید بیده میشه.